رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات امنیت منطقه در گروه ثبات امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز دوشنبه 29 جدی 1404 خدمتان رسیدیم با اتفاق همکارانم با برنامه انعکاس. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. امروز هم دوستان عزیز موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت، گفتگو و گزارش خواهیم داشت، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. هشدار برنامه جهانی غذا درباره سوء تغذیه 5 میلیون طفل در افغانستان. و ادامه مسدود ماندن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان با ابراز تأسف از وضعیت غذایی زنان و اطفال در این کشور گفته است در سال جاری میلادی 5 میلیون زن و کودک در افغانستان سوء تغذیه حاد را تجربه خواهند کرد. مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان کاهش شدید کمک‌های بین المللی را مهمترین عامل تشدید بحران غذایی در افغانستان دانسته و افزوده است که از سال 2001 بدین سو کمک‌های جهانی به برنامه جهانی غذا برای افغانستان از حدود 600 میلیون دلار در سال 2026 به نصف کاهش یافته است. کارشناسان می‌گویند سوء تغذیه یک مشکل جهانی است و کشورهای مختلف به خصوص کشورهای جهان سوم بدون کمک‌های جهانی قادر به حل این مشکل نخواهند بود. برنامه جهانی غذا همچنین اعلام کرده است در نواحی دورافتاده افغانستان که کمک‌های غذایی قطع شده است، موارد ازدواج اجباری و زودهنگام دختران و بیرون کشیدن پسران از مکاتب برای کار افزایش یافته است. با این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت سهت‌عامه حکومت طالبان میگوید در اوایل سال گذشته میلادی مجموعاً 7.3 میلیون تن در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا بودند، اما در اواخر سال گذشته با ایجاد 3200 مرکز تداوی و افزایش خدمات صحی این آمار کاهش یافته است. همکار ما حسین زاده در همین باره گفتگوی داشته با دکتر محمد صالح سلجوقی، پزشک و نماینده سابق پارلمان افغانستان، و نخست از وی در مورد علت قطع کمک‌های غذایی برای افغانستان پرسیدند.
من باید عرض کنم که تعداد از مراکز صحی که مصروف عرضه خدمات اساسی صحی هستند از طرف نهادهای بین‌المللی تحت پوشش قرار گرفته بود. فعلا به دلایل مختلفی که باید نهادهای بین‌المللی جوابگو بدن، سقف کمک‌ها کاهش پیدا کرده. با کاهش سقف کمک‌ها عرضه خدمات هم متأثر شده. از جانبی هم بیکاری مردم، فقر، سردی زمستان سبب شده که مستوی هایی که مردم به اساس از او میتوانستن دریافت بکنن خدماتی محدودتر محصورتر شده و از جانب نیاز مردم افزایش پیدا کرده. کم شدن این کمک ها قطعا امروز محسوس در حوزه عرضه خدماتی به افغانستان. این که دلیل آن چی باشد بدون شک یک از ایست که امارت اسلامی افغانستان بر اساس رویه های بین ملی نتانست رضایت کشورهای کمک کننده و نهادهای بین ملی کمک کننده تا به حد حاصل بکنه و یا قناعت آن از جهت اجرای سفارشات، خواهشات و بعضی از تقاضاهایی که اونا دارن برآوردن نسازه و اونا هم متأثر از این بشن که گویا ما پاسخ برای مردم خود برای مراکز و مراجع کمک کننده نداریم، سقف کمک‌ها کاهش پیدا کردن. به هر عنوان دلایلی که نهادهای بین‌المللی ارائه می‌کنند روییست که بودجه که برای این دریا این سکتور در افغانستان در نظر گرفته شده کاهش پیدا کرده. باید خود نهادهای بین‌المللی پاسخ بدن که چرا کاهش پیدا کرده، قبلا این کمک‌ها وجود داشت فعلا وجود نداره. از جانب هم اداره حاکم در افغانستان یا امارت اسلامی ظرفیت تمویل نهادها و سکتور و نهادها و همچنین در سطح سکتور صحت به صورت عام و ضروری نداره. از مردم افغانستان مواجه به یک بحران چالش بسیار کلان هستند که باید برای آن حتما نهادهای بین المللی یک چاره عاجل بسنجند و این کمک‌ها بیشتر بسن.
جناب آقای دکتر، جناب علی به عنوان یک پزشک متخصص که خوب از نزدیک اوضاع افغانستان به خصوص اوضاع صحی رصد میکنن، در حال حاضر وضعیت صحی و مراکز درمانی در افغانستان چگونه است و مردم با چه چالش هایی در افغانستان مواجهند؟
اولا که سقف بهره‌مندی مردم متناسب با بودجه اقتصادی و تمویل مالی از این سکتورها برای عرضه خدمات دریافت میکنه. قطعا بودجه لازم و کافی برای این نهادها در افغانستان وجود نداره. البته باید عرض کنم که بودجه دولتی برای عرضه خدمات بهتر وجود نداره. از جانب دیگر مردم بی نهایت مستمند و فقیر شدند که به نهادهای خصوصی کمتر مراجعه میکنند، بیشتر به سکتورهای خدمات دولتی صحی بیشتر مراجعه میکنند. اولا که حجم مراجعه مردم بسیار زیاد شده، از جانب هم که بودجه ای که بتواند عرضه خدمات تمویل بکنه او کم شده. به هر صورت ما به یک چلنج بسیار کلان مواجه هستیم. و یک دلیل دیگه هم ایست که تمام نهادهای دولتی، نهاد سکتور صحت در افغانستان به عنوان یک نهاد دولتی در طول 20 سال بیشتر از 20 سال از طریق نهادهای بین‌المللی تمویل نشده. لذا شیوه عرضه خدمات مبتنی بر کمک های بلاعوض و حمایوی نهادهای کمک کننده جهانی بوده. حالا که کمک های نهادهای جهانی کم شده، حتی تعداد از مأمورین خدمتگزار به دلیل کاهش بسیار جدی در حقوقشان نیز حاضر به ادامه خدماتشان در حوزه کار دولتی نیستند. بسیار زیاد این چلنج کلان برای سکتور صحت در افغانستان یک بحران جدی ایجاد کرده. راه و چاره از او قبل از اینکه نهادهای بین‌المللی باید ما گویا تقاضای کمک بکنیم، باید بخش سکتور دولتی در افغانستان به این عرضه خدمات بپردازه و بودجه کافی بر از اینا پیدا بکنه و تخصیص بده تا اینکه خدمات سی همون حداقل که قبلا وجود داشتن نیز ادامه پیدا بکنه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیم روزی رادیو دری.
انعکاس.
خب
خب گفتگویی بود با محترم دکتر محمد صالح سلجوقی، پزشک و نماینده سابق پارلمان افغانستان در رابطه با سوء تغذیه حاد 5 میلیون زن و کودک در افغانستان، موضوعی که البته طی سالهای اخیر همواره هشدار داده شده در رابطه با وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، وضعیت غذایی که متاسفانه آمار بلندی هم در افغانستان دارد. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان، هشدار داده که هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران یکی از خطاهای بزرگ آمریکا خواهد بود. وی در پیامی در شبکه ایکس افزود، اعتراضات در ایران یک موضوع داخلی است و باید در داخل این کشور حل و فصل شود. فیضان معتقد است گفتگو میان ایران و آمریکا بهترین راه رسیدگی به مشکلات کنونی است و نباید به جنگ یا تهدید تبدیل شود. معاون نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات پیش از این نیز در یادداشتی با بررسی تحولات اخیر در منطقه به شکست راهبردها و محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران پرداخته بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود بار دیگر جنگ تجاری با اروپا را شعله‌ور کرد و با طرح التیماتومی درباره خرید گرینلند هشدار داد در صورت عدم توافق تعرفه‌های سنگین بر واردات از چند کشور اروپایی اعمال خواهد کرد. این روزنامه در قالب گزارش افزود ترامپ تهدید کرده است در صورت عدم تحقق خواسته خود ابتدا از ماه فوریه تعرفه 10% و سپس از ماه ژوئن تعرفه 25% علیه کشورهای اروپایی اعمال می‌کند. این اقدام با واکنش تند مقامات اروپایی روبرو شده و برخی تحلیلگران معتقدند اتحادیه اروپا ناچار است برای مقابله با فشارهای واشنگتن به ابزارهای تلافی جویانه تجاری متوسل شود، اقدامی که مسیر برخورد مستقیم میان آمریکا و اروپا را هموار می‌کند. این گزارش در پایان می‌افزاید همزمان مذاکرات دیپلماتیک میان نمایندگان دنمارک و گرینلند با مقامات آمریکایی تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده و اختلافات بر سر مالکیت و وضعیت این جزیره راهبردی همچنان پابرجاست، موضوعی که به گفته تحلیلگران به یکی از محورهای اصلی تقابل جدید میان اروپا و دولت ترامپ تبدیل شده است. خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان، در چند روز گذشته برخی منابع گزارش‌های تایید ناشده ای را به نقل از وزارت تجارت پاکستان منتشر کردند، مبنی بر این که ترانزیت افغانستان از طریق گذرگاه‌ها از سر گرفته شده است. اما سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان در گفتگو با رسانه‌ها این خبر را رد کرده و می‌گوید که گذرگاه‌ها همچنان بسته است و هیچ گونه تحول تازه‌ای در این زمینه رخ نداده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که وزارت تجارت پاکستان به صورت رسمی اعلام کرده است تمامی کالاهای ترانزیتی افغانستان که در ماه‌های اخیر در بنادر کراچی، گوادر و سایر گذرگاه‌های مرزی متوقف مانده بودند، اجازه صدور مجدد یافتند. می‌خواهیم که بیشتر این موضوع را بررسی بکنیم. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. آقای شینواری سلام بر شما. می‌شنویم صحبت‌های شما را از آخرین وضعیت گذرگاه‌های مرزی. شما چه خبرهایی در این زمینه دارین؟
سلام بر شما و سلام به شنوندگان محترم برنامه انعکاس. بیشتر از 3 ماه می شود که گذرگاه تورخم همچنان بروی فعالیت های تجاری و رفت آمد مردم و سود می باشد و تنها به خانواده های اخراج شده از کشور همسایه پاکستان اجازه عبور داده می شود. مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار می گوید که در این اواخر یک بار دیگر شمار خانواده های اخراج شده از پاکستان افزایش یافته است و روزانه از بین 5 الی 700 خانواده از طریق گذرگاه تورخم برمیگردد. چند قبل حکومت پاکستان اجازه عبور کاروانهای مربوط به سازمان ملل متحد که حامل کمک های بشر دوستانه بود به افغانستان از طریق گذرگاه تورخم داده بود، اما حکومت طالبان با وارد شدن این کاروانها نیز مخالفت کرد و اجازه عبور به داخل افغانستان داده نشد. هفته قبل تنها برای 30 تن از دانشجویان پاکستانی که در دانشگاه‌های مختلف افغانستان مصروف آموزش بودند و پروسه تدریسشان با پایان رسیده بود و آنها قرار بود به خانه‌هایشان برگردند، اما در این مدت 3 ماه منتظر بازگشایی گذرگاه تورخم بودند که با اساس تفاهم اجازه عبور از طریق گذرگاه تورخم بر این 30 تن از دانش آموزان داده شده و قرار است یک گروه دیگری از این دانشجویان پاکستانی که در کابل و در چند ولایت دیگر به سر می‌برند از طریق گذرگاه تورخم داده شود. همچنان چند قبل حکومت پاکستان اعلام کرد که با حدود بیش از 6000 کانتینرهای حامل اموال تجارتی تاجران افغان که در بندر کراچی متوقف شدن اجازه صادرات از پاکستان از طریق گذرگاه های مختلف به افغانستان داده شود، اما بعدا معلوم شد که پاکستان با این کاروان کانتینرهای تجارتی اجازه خروج از خاک پاکستان به کشور سوم داده بود و قرار نبود این اموال از طریق گذرگاه تورخم، سپین بولدک و گذرگاه های دیگری که برای مقاصد تجارتی بین افغانستان و پاکستان استفاده می شود انتقال داده شود و این کانتینرها شاید به کشور هندوستان یا امارات و یا هم از طریق بندر چابهار و بندر عباس و کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شود و بعدا از طریق ولایت های نیمروز، هرات و فرا وارد افغانستان شود.
بله آیا آصف، در گذرگاه های مرزی خب در کنار انتقال کالا که یک موضوع مهم هست بین افغانستان و پاکستان، گرچه پس از تنش هایی که به وجود آمد بین دو کشور این گذرگاه ها مسدود شد، اما یک موضوع مهم در گذرگاه های مرزی دو کشور بحث انتقال مسافر هست، رفت آمد مردم از طریق گذرگاه های مرزی که تاریخ دیری نداره و همواره این مراودات وجود داشته. در حال حاضر وضعیت عبور و مرور مسافران از این گذرگاه‌ها چه قسم است؟ آیا سیف؟
همونطوری که ما پیشترم عرض کردم بیش از 90 چند روز می شود یا بیش از 3 ماه می شود که گذرگاه‌ها برای تردد وسایط حامل اموال تجارتی و همچنان رفت آمد مردم با گذرنامه و ویزا مسدود هست و تنها خانواده هایی که از طرف پاکستان خانواده های مهاجران افغان به شکل اجباری اخراج می شوند زمینه برگشت از طریق گذرگاه تورخم و سپین بولدک با آنها فراهم شده و روزانه صدها خانواده از این دو گذرگاه وارد افغانستان می شود و تردد وسایط همچنان مانند گذشته مسدود هست و به رفت آمد مردم هم اجازه داده نمی شود. چند قبل اتاق مشترک تجاران افغان و پاکستانی در نتیجه تفاهم و برگزاری چند نشست مجازی قرار بود یک نشست در ولایت ننگرهار داشته باشند و یک کمیته 7 نفری که 7 نفر از طرف افغانستان در این کمیته موظف شده و 7 نفر هم از طرف پاکستان نشست اولی حضوریشان در ولایت ننگرهار برگزار شد. بر اساس معلومات مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار هفته قبل برای برگزاری این نشست تعیین شده بود، اما به دلایل نامعلومی این نشست تا هنوز برگزار نشده و قرار بود یک امیدواری وجود داشت، یک چراغ سبز از طرف پاکستان داده شده بود که این نشست می تواند برای هموار ساختن فعالیت های ترانزیت بین افغانستان پاکستان و حتی بین افغانستان و هندوستان از طریق خاک پاکستان زمینه را هموار نماید، اما با توجه به وضعیت بحرانی سیاسی بین دو کشور و حالت نظامی که در امتداد خط فرضی دوران موقعیت دارد با این زودی ها نمیتوان امیدواری داشته باشد که گذرگاه ها دوباره مانند گذشته به گونه عادی فعالیت تجارتی را از این گذرگاه ها اثر گرفته شد.
بله بسیار تشکر از شما همکار ما آقای شینواری از جلال آباد. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار.
خدا نگهدار. دولت هند در یک چرخش دیپلماتیک قابل توجه نور احمد نور نماینده طالبان را به عنوان کاردار سفارت افغانستان در دهلی جدید پذیرفت. این اقدام پس از ارتقای سطح دیپلماتیک هند در کابل انجام شد. اگرچه هند هنوز طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما دو طرف بر گسترش تجارت دوا و میوه و ایجاد کریدورهای حمل و نقل متمرکز شدند. این نخستین بار است که نماینده رسمی طالبان هدایت سفارت افغانستان در هند را بر عهده می گیرد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که اسلام آباد هیچ گونه مخالفتی با گسترش رابطه افغانستان و هند ندارد، مشروط به این که دهلی جدید از شبه نظامیان حمایت نکند. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که اسلام آباد با رابطه دو جانبه هند و افغانستان مشکلی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ادامه داد تنها مشکل ارتباط با افغانستان وجود شبه نظامیان است. وی گفته است که اسلام آباد هیچ مخالفتی با گسترش رابطه افغانستان و هند ندارد، مشروط به این که دهلی جدید از شبه نظامیان حمایت نکند. به دنبال تنش میان افغانستان و پاکستان، طالبان گفته است که رابطه خود را با هند افزایش خواهد داد. طی سه ماه گذشته تمام مرزهای افغانستان و پاکستان تعطیل شده و طالبان برای جبران خلأ اعلام کرد که برای جایگزینی تجارت به هند و ایران روی خواهد آورد. خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان شنونده برنامه انعکاس از رادیو دری هستید. در ماهای اخیر صادرات میوه و تربار ولایت هرات به خارج از افغانستان رشد چشمگیری داشته. نخست گزارش فیض احمد محمدی از هرات را در این زمینه به اتفاق بشنویم.
ولایت هرات در 9 ماه گذشته شاهد رشد چشمگیر صادرات میوه و به خصوص میوه های تازه به بازارهای خارجی بوده. موضوعی که امیدواری های تازه را در میان باغداران و فعالان بخش زراعت ایجاد کرده و از ظرفیت بالای این ولایت در تولید و عرضه محصولات زراعتی حکایت دارد. مسئولان اداره محلی هرات میگویند که طی این مدت بیش از 22 هزار تن میوه تازه با ارزش مجموعی بیش از 16 میلیون دلار آمریکایی از این ولایت به کشورهای مختلف صادر شده است. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات به رادیو دری گفت در جریان 9 ماه گذشته مقدار 22024 تن میوه تازه با ارزش 16,333,692 دلار از ولایت هرات به کشورهای مختلف صادر شده است. این میوه ها حاصل زحمت و تلاش دهقانان و باغداران هرات است که شامل انواع میوه ها و محصولات تازه زراعتی می باشد. به گفته مسئولان بخش عمده این صادرات شامل انگور، انار، خربوزه، سیب، زردالو و سبزیجات تازه است. محصولاتی که به دلیل کیفیت بلند و طعم طبیعی مورد توجه بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفتند. در همین حال شماری از باغداران هرات از افزایش صادرات و حمایت‌های حکومتی ابراز رضایت می‌کنند. آنان می‌گویند که تسهیلات در بخش ترانزیت، همکاری در روند صادرات و ایجاد هماهنگی با تاجران سبب شده تا محصولاتشان سریع‌تر و با ضایعات کمتر به بازارهای خارجی برسند. باغداران ولسوالی‌های هرات می‌گویند در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار مناسب بخشی از محصولاتشان ضایع می‌شد، اما اکنون با افزایش صادرات انگیزه باغداران بیشتر شده و کشت باغ‌ها توسعه یافته است. آنان تأکید می‌کنند که ادامه حمایت‌های حکومتی، ایجاد سردخانه‌ها، مراکز بسته‌بندی معیاری و فراهم‌سازی امکانات حمل و نقل می‌تواند صادرات میوه تازه را چند برابر افزایش دهد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی افزایش صادرات میوه تازه هرات را یک تحول مهم در اقتصاد محلی و ملی می‌دانند. آنها میگویند که معرفی درست محصولات کشاورزی افغانستان به بازارهای جهانی نقش کلیدی در تقویت ارز و همچنان کاهش وابستگی اقتصادی دارد. کارشناسان تاکید میکنند که برای تثبیت این روند بازاریابی خارجی، برندسازی محصولات زراعتی، رعایت معیارهای جهانی بسته‌بندی و همچنان تقویت همکاری میان حکومت، تاجران و کشاورزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به باور آنان اگر کمک‌های فنی، آموزشی و مالی به باغداران افزایش پیدا کنند و دهقانان به تکنولوژی‌های نوین باغداری دسترسی پیدا نمایند، هرات می‌تواند به یک از قطب‌های صادرات میوه تازه در منطقه مبدل شود. مسئولان اداره محلی هرات می‌گویند که تلاش دارند با بهبود زیرساخت‌ها، حمایت از سکتور زراعت و فراهم‌سازی تسهیلات لازم، زمینه افزایش هرچه بیشتر صادرات را در آینده فراهم سازند. هرات با داشتن اقلیم مناسب، خاک حاصلخیز و تجربه دیرینه در باغداری، ظرفیت آن را دارد که فرآورده‌های کشاورزی خود را به گونه گسترده به جهان معرفی کند. روندی که نه تنها سبب افزایش درآمد باغداران می‌شود، بلکه هزاران فرصت کاری جدید نیز ایجاد خواهد کرد. افزایش صادرات میوه تازه هرات نشانه روشن از توانمندی کشاورزان افغان و آینده امیدوارکننده باغداری در این ولایت است. مسیری که با تداوم حمایت، مدیریت درست و بازاریابی هدفمند می‌تواند به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور بدل شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. گزارش فیض احمد محمدی را از هرات شنیدیم در رابطه با رشد چشمگیر صادرات میوه و تربار ولایت هرات به خارج از افغانستان. ما در این باره گفتگوی هم داشتیم با محترم عبدالاحد رحمانی، رئیس اتحادیه میوه و ترکاری ولایت هرات، که از زوایای مختلف تلاش کرده که موضوع را بررسی کنه. امروز متاسفانه فرصت برنامه رو به اتمام هست، انشالله فردا این گفتگو را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. فرصت کوتاهی داریم، یک خبر را خدمتتان بخوانم. ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در کابل حضور فعال خواهد داشت. در نشست مطبوعاتی دیروز که برای تشریح سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، عمران و بازسازی با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی در کابل برگزار شد، مسئولان برگزار کننده هدف از برگزاری نمایشگاه را معرفی فناوری‌های نوین ساختمانی، تقویت رقابت در بازار، توسعه ارتباطات و رشد صنعت ساختمان در افغانستان عنوان کردند. این نمایشگاه قرار است با حضور شرکت‌های ایرانی، چینی، ازبکستانی و قرقیزستانی برگزار شود و غرفه‌هایی برای نمایندگان این کشورها اختصاص یافته است. این نمایشگاه چهارم دلو به مدت 5 روز در کابل برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان تصریح کردند این نمایشگاه باعث ایجاد رقابت سالم در بازار، انتقال تجارب و مدرنسازی صنعت ساختمان در افغانستان می شود و زمینه ارتباط مستقیم میان شرکت‌های داخلی و خارجی را هم فراهم خواهد کرد. محمد جمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان، بر اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی برای ایجاد ارتباط میان شرکت‌های داخلی و خارجی تأکید کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. تشکر از همراهیتان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.